خسته نباشین اجمل اند. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که سفیر افغانستان در پاکستان هشدار داده که کار ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم باید متوقف شوه، در غیر صورت اقدام خواهد کرد. ایره هم مشنوین که گفته شده مشکل به میان آمده در گذرگاه تورخم تجار افغان بیش از 10 میلیون دلار خساره من ساختم. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخطا حکومت افغانستان برای حل مشکلات در مرز تورخم از راه‌های دیپلماتیک تاکید می‌ورزد. عامر امنیت ولایت هلمند پس از زخمی شدن در نتیجه انفجار یک ماین امروز جان داد و اتحادیه اروپا طیاره‌های شرکت هوایی ملی ایران را از لیست سیاه بیرون می‌کند. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای حل مشکلات در مرز تورخم از راه‌های دیپلماتیک تاکید دارد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت امروز در کابل گفت که نیروهای امنیتی در تورخم از کشورشان دفاع کردند، اما تلاش حکومت این است که این جنجال از راه گفتگو حل شود. همچنان وی گفت که حکومت از حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی در مسئله تورخم سپاسگزاری کرده و آن را نوید خوب ایجاد یک اجماع برای آینده کشور می داند. در اسلام آباد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت تنش‌های مرزی همواره میان کشورهای همسایه رخ می دهد، باید این مشکلات با گفتگوها حل و فصل شود. جزئیات در ادامه این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را کمشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلان می کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل در این باره همچنان افزود
اگر فرمان تقنینی پارلمان همکاری میکرد و یک گام به عقب‌گرد نمیگذاشت، کمیته گزینش کار خودش رو میکرد، کمیشنرها را تعیین میکنه و کمیسیون جدید است که تقویم انتخابات اعلام میکنه.
این اظهارات معاون سخنگوی رئیس جمهور در حال صورت میگیرد که اخیراً ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را برای بار دوم رد کرد. و عامر امنیت ولایت هلمند پس از زخمی شدن در نتیجه انفجار یک ماین امروز جان داد. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان مرگ غلام جیلانی را یک زایعه بزرگخوانده است. غلام جیلانی عامر امنیت ولایت هلمند در 13 جوزا در نتیجه انفجار ماین در هلمند زخمی شده بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تحقیق کننده های سازمان ملل متحد میگویند گروه داعش اقلیت یزیدی ها را در سوریه و عراق قتل عام میکند. پاولو پنهایرو مسئول کمیسیون تحقیق سوریه امروز در ژنو گفت نسل کشی یزیدی ها صورت گرفته و ادامه دارد. این کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3200 زن و کودک یزیدی که از عراق گروگان گرفته شدند در قید داعش در سوریه هستند و از آنها به حیث برده های جنسی کار گرفته می شود. در ادامه گزارش آمده است گروه داعش در اگست سال 2014 میلادی زمانی که در عراق مستقر بود تعداد بیشمار از یزیدی ها را اعدام کرد. اتحادیه اروپا طیاره های شرکت هوایی ملی ایران را از لیست سیاه بیرون می کند. به این ترتیب طیاره های این شرکت اجازه خواهند داشت به کشورهای اروپایی سفر کنند. کمیشنر ترانسپورت اتحادیه اروپا امروز در بیانیه گفت به دنبال سفرش به ایران در ماه اپریل ارزیابی موفقانه در این مورد در ماه می صورت گرفت. به گفته وی از حالا بسیاری از طیاره های شرکت هوایی ایران می توانند وارد فضای اروپا شوند. رئیس جمهور روسیه امروز در اجلاس بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ با جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا دیدار می کند. انتظار می رود روابط میان دو جانب، تحریم های روسیه و اقدام های متقابل این کشور و بحران پناهجویان در صدر آجنده گفتگوها شامل باشد. رئیس کمیسیون اروپا امروز در اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ گفت هر کشور برای داشتن روابط با روسیه آزادی خود را دارد. هر کشور مستقل باید در مورد روابط با همسایه‌هایش آزادی داشته باشد. اگر کدام کشور بخواهد با روسیه و یا اتحادیه اروپا به صورت همزمان رابطه نیک داشته باشد، باید به انتخابش حرمت گذاشته شود. قرار است پس از دیدار با رئیس کمیسیون اروپا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه، مبارزه با تروریسم و تلاش‌ها برای پایان یافتن بحران اوکراین گفتگو کند. و در ادامه بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا، مسابقه میان انگلستان و ویلز ادامه دارد. در نیمه اول این دیدار ویلز توانست یک گل را در دقیقه 42 وارد دروازه حریف کند. ویلز پیش از این سلوواکیا را 2-1 شکست داد و انگلستان با روسیه 1-1 مساوی ماند. در سایر مسابقات امشب اوکراین با آیرلند شمالی ساعت 6 به وقت محلی، یعنی 8:30 شب به وقت افغانستان، و جرمنی با پولند ساعت 9 شب یعنی 11:30 شب کابل به میدان خواهد رفت. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. سفیر افغانستان در پاکستان هشدار داده است که کار ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم باید متوقف گردد، در غیر صورت اقدام خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که مشکل به میان آمده در گذرگاه تورخم تجار افغان را میلیون ها دلار خسارمند کرده است. شماری از کارمندان بعض بانک ها معلومات در مورد حساب های بانکی سرمایه داران افغان را به گروه های جنایتکار و اختطافچی قرار دادند.
یک تعداد خصوصی متاسفان و مامورین شد در مقابل بشار ناچیستی اطلاعات در اختیار دوزده و بانک ها نگذارند.
تلاش ها برای رهایی خانم اختطاف شده هندی در افغانستان ادامه دارد.
ان شاء الله با زودترین فرصت ما نتیجه مطلوب در قسمت پیدا کردن راهی خانم به دست خواهد آوردیم. کارا جدی جریان داره.
با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگلستان، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. سفیر افغانستان در اسلام آباد به پاکستان هشدار داده تا کار ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم متوقف بسازه. پاکستان گفته ایجاد دروازه در تورخم به نفع پاکستان و افغانستان است و این دروازه در فاصله 37 متر در داخل خاک پاکستان ساخته میشه. ولی کابل میگه پاکستان روی ایجاد این دروازه با افغانستان اصلا هماهنگی نکرده. فرشته نگاه جزئیات داره.
سفیر افغانستان در اسلام آباد به اردوی پاکستان هشدار داده است که اگر پاکستان کار ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم را متوقف نسازد، عواقب خوب نخواهد داشت. حضرت عمر زاخیلوال امروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است مقامات پاکستانی خلاف توقع کار ایجاد دروازه در تورخم را متوقف نکرده و همچنان از گفتگوی روز گذشته با وی وضاحت نادرست ارائه کردند. آقای زاخیلوال در ادامه نوشته است که در دیدارهایی که روز گذشته با مقامهای پاکستانی داشت، در مورد حل جنجالهای برخواسته و تا رسیدن به یک نتیجه روی توقف کار دروازه صحبت کرده بود. اما به گفته او، جانب پاکستان طور وانمود کرده که گویا کار ایجاد دروازه را بر اساس گفتگوهای دیروز آغاز کردند. سفیر افغانستان در اسلام آباد در صحبتی که روز گذشته با رادیو آزادی داشت، در مورد گفتگوی خود با مقامات پاکستانی چنین گفت:
توافق اولی که کردیم که باید خطش بس باشد. توافق دومی بود که از راه مذاکرات موضوع را حل بکنیم و تا وقتی که حل میشه طبعا کار توقف پیدا کنه. مسئله سوم هم قوت جمع قوایی که به دو طرف خواهش پیدا بکنه.
حضرت عمر زاخیلوال میگوید یک نامه عنوانی مقامات نظامی پاکستان نیز فرستاده که در آن از عواقب ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم آنها را آگاه ساخته است. اما آسم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، روز گذشته به خبرنگاران در راولپندی گفت ساختن تاسیسات از جانب کشورش در تورخم به نفع دو کشور است.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory.
به هر صورتی که باشد دروازه ساخته خواهد شد. این دروازه در داخل پاکستان است. نزدیک به 37 متر در داخل خاک پاکستان قرار دارد. اما این درست است که بر اساس نظام مرزی افغانستان هم از آن نفع مساویانه خواهد برد. این دروازه برای هر دو کشور خوب است. اینجا مردم توقف داده می شوند، مورد بررسی قرار می گیرند و هر گونه تحرک در هر دو جانب مرز کنترل می شود.
مقامات افغان می گویند اگر پاکستان خواهان ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم است، این دروازه باید از نقطه صفری حداقل 100 متر دورتر به سوی پاکستان ساخته شود، نه 37 متر. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونین سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل به رسانه ها گفت پاکستان پیش از این توافق کرده بود که هر اقدام مرزی بر اساس امانگی کمیسیون مشترک صورت خواهد گرفت. آقای مرتضوی در مورد گفت
شما در جریان هستیم که یک کمیسیون مشترک کار میکرد بین افغانستان و پاکستان و در گذشته تا ما کمیسیون سه جانبه داشتیم. هر اقدامی که صورت میگرفت در نقطه صفر مرزی در مشوره یعنی کمیسیون باید صورت میگرفت و دروازه هم که اگر پاکستانی ها ایجاد میکرد بر اساس توافق همی کمیسیون باید صورت میگرفت. کار را که اونا انجام دادن در خلاف همی توافق بود.
سفیر افغانستان این را نیز میگوید اگر پاکستان کار ایجاد دروازه در گذرگاه تورخم را متوقف نسازد، به گفته وی مجبور می شود تا تفصیل این تشنج را برملا سازد و دیگر دلیل باقی نمی ماند که به وظیفه خود در آن کشور به حیث سفیر ادامه بدهد.
با جنجال های ناشی از درگیری های اخیر در تورخم میمانیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که مشکل به میان آمده در گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان در چند روز گذشته باعث شده که تجار و سرمایه گذارای افغان بیش از 10 میلیون دلار خساره مند شوند. خانجان الوکوزه معاونی اتاق بر رادیو آزادی گفت که 60% مواد از پاکستان داخل افغانستان میشه و حال با مسدود شدن راه تورخم بیشتر کانتینرها در اونجا متوقف شدن. در این حال کارشناسای امور اقتصادی میگن که مشکل به میان آمده در تورخم بیشترین نقصانش از لحاظ اقتصادی به سکتور خصوصی هر دو کشور رسیده. فریبا واحدی و تفصیل موضوع.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان مزل به میان آمده در گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان را از نگاه اقتصادی مشکل جدی خوانده و میگوید که در این خصوص نه تنها تجار افغان متضرر می شود، بلکه بالای مارکت های کشور نیز تاثیر منفی بر جا گذاشته است. خانجان الکوزای معاونی این اتاق روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت از زمانی که این مشکل به وجود آمده تجار و سرمایه گذاران افغان بیش از 10 میلیون دلار خساره مند شده اند.
نه تنها که قرار برای تجار میتن بلکه بالای مارکت تاثیر منفی داره و امروز شما میبینید که اکثر مواد غذایی که میان از پاکستان میان و یا ما جنس روان میکنیم از رای کراچی است و جنسی که از کراچی بارگیری شده اکثرش مواد خوراکی هستن و میان و تاسفانه که تا دستن.
آقای الکوزای گفت اینکه گذرگاه تورخم مسدود شده است نه تنها سرمایه گذاران افغان متضرر میشوند، بلکه به پاکستان نیز نقصان میرسد، چون به گفته وی بیشترین اموال آن کشور به افغانستان میآید. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، سالانه به ارزش 2.5 میلیارد دلار مواد از پاکستان وارد افغانستان می شود که از این میان 60% آن از راه تورخم وارد کشور می شود. به گفته مسئولان این اتاق اگر گذرگاه تورخم مسدود نباشد، به گونه معمول روزانه 1.5 تا 3000 کانتینر اموال از این مسیر عبور می کند. مشکل در گذرگاه تورخم پس از آن به وجود آمد که نظامیان پاکستانی روز یکشنبه بدون اینکه حکومت افغانستان را در جریان بگذارند دست به ساخت تاسیسات در نقطه صفری زدند که با ممانعت نیروهای افغان روبرو شدند. این مسئله سبب شد که 3 روز درگیری وقفه‌ای میان نظامیان سرحدی افغان و پاکستانی در تورخم ادامه یابد، اما در حال حاضر آتش بس صورت گرفته است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مشکل به میان آمده در گذرگاه تورخم بیشترین نقصان آن از لحاظ اقتصادی به سکتور خصوصی ده کشور رسیده است. اعتبار خان زتران یکی از این آگاهان
نیشه که بین دو کشور افغانستان و پاکستان در چند روز ایجاد شده بود، بدون شک زیان بیشتر به اقتصاد کشور و به خصوص به سکتور خصوصی داشت که نه تنها که خسارات ملی تنش به افغانستان برسه، بلکه شاید همان قدر و یا بیشتر از آن جنای پاکستان هم اینمی زیان دارد.
افغانستان در بخش تجارت 96% واردات و 4% صادرات دارد و به گفته آگاهان از لحاظ مواد مصرفی این کشور کاملا متکی به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان می باشد. اعتبارخان زدران می گوید به خاطر اینکه بیشترین مواد غذایی از پاکستان وارد کشور می شود و در این بخش وقفه به میان نیاید، حکومت باید برای حل مشکل تورخم رای حل سیاسی را در پیش گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، اتیک یا اخلاق کاری از عمدترین بخش‌های رابطه یک کارمند و کارفرما یا یک مامور اداری است که این کارمند در اونجا کار میکنه. این اخلاق کاری شامل عدم افشاسازی رازهای اداره یا نهاد است که افراد در اونجا کار میکنن. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که معلومات در مورد حساب بانکی تجار و سرمایه گذارای افغان از سوی شماره از کارمندای برخی از بانکهای خصوصی در افغانستان در دسترس باندهای اختطافگر قرار گرفته. معاون ای اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله باعث شده تا رویدادهای اختطاف مخصوصا در کابل در دو ماه گذشته افزایش بیافته. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد افشای حساب بانکی تجار و سرمایه گذاران افغان از سوی برخی از کارمندان شماره از بانک های خصوصی افزایش یافته است. خان جان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت اخیرا بیش از 100 شکایت از سوی تجار و سرمایه گذاران افغان از سراسر کشور مبنی بر افشا شدن اطلاعات حسابات بانکیشان نزد آنان به ثبت رسیده است. بانک وای از بانک مشخص نام نبرد، اما گفت برخی از کارمندان تعداد از بانک‌های خصوصی در بدل پول اندک اطلاعات در مورد حساب بانکی تجار و سرمایه گذاران افغان را در اختیار باندهای اختطافگر و مافیایی قرار می‌دهند.
یک تعداد خصوصی متاسفانه مامورین شد در مقابل بسیار ناچیز اطلاعات در اختیار دوزده و بانک ها نگذارنی. تشویش قبلا نبود اما یک قدر زیاد نبودند. می آخر که عرائز و شکایات دار زیاد شده با اتاق تجارت.
آقای الکوزای گفت این مشکل بسیار جدی است و از همین سبب وقات اختطاف سرمایه گذاران و وابستگانشان در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته و در این حال میزان سرمایه گذاری در این کشور کاهش یافته است. پیش از این تجار و سرمایه گذاران افغان گفتند که با آغاز کار حکومت وحدت ملی تهدیدات در برابر آنان افزایش یافته است. در این مدت چندین مورد اختطاف تجار و سرمایه گذاران و یا اعضای خانواده های آنان گزارش شده است. اما مسئولان امنیتی افغان همواره اطمینان دادند که به خاطر تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور تلاش می کنند. بانک اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید شکایت در این مورد را باد افغانستان بانک شریک ساخته است، اما مسئولین در این بانک می گویند هیچ مکتوب رسمی و یا صحبت شفاهی مبنی بر افشای حسابات بانکی سرمایه گذاران از سوی کارمندان نظام بانکی با آنان در میان گذاشته نشده است. ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ سندی در این ارتباط وجود ندارد و اگر احتمالاً چنین کار صورت بگیرد جرم شمرده می شود.
تا امروز چنین سندی و شواهد بر بانک مرکزی ارائه نشده که نشان بده که کارمندان نظام بانکی اکانت های مردم را به بانک های اختطافچی و سایر بانک های مافیایی افشا می کنند. اگر چنین کار بالفعل صورت هم بگیره یک جرم شمرده میشه.
شماره از تجار و سرمایه گذاران افغان میگویند اگر اطلاعات خصوصی و معلومات در مورد حسابات بانکی افشا گردد، این یکی از بزرگترین موارد نقض نظام بانکداری خواهد بود. آنان میگویند این مسئله میتواند افراد را در معرض دزدی، اختطاف و قتل قرار داده و سرمایه گذاری خصوصی در این کشور را کاهش دهد.
با مسائل جنایی و مسائل مربوط به اختطاف افراد میمانیم. قمندانی امنی کابل از تلاش‌ها برای رهایی خانم اختطاف شده هندی در افغانستان سخن گفته. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قمندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای رهایی این خانم هندی به شدت ادامه دارد. جودیت دستوزای 40 ساله خانم هندی که از کارمندای بنیاد خیریه آقاخان است جمعه گذشته است و افراد ناشناس در کابل ربوده شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
یک هفته پس از اختطاف جودیت دیسوزا، خانم هندی در شهر کابل، مسئولان امنیتی میگویند که تلاش‌ها برای رهایی وی به زودی نتیجه خواهد داد. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زودی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که پیشرفت‌های در این باره صورت گرفته است.
ان شاء الله به زودترین فرصت ما نتیجه مطلوب در قسمت پیدا کردن رای خانم به دست خواهد آوردیم. کارا جدی جریان داره. میدارستیم که چون فیلن به اساس از اساسیت های موضوع جزیات پیشرفت تحقیقات یا جریان تحقیقات شریک ساخته نمی کنیم. میدارستیم که به زودترین فرصت تمام جریان قضیه را با متن خود شریک.
این خانم هندی 40 ساله که جودیت دیسوزا نام دارد، شب جمعه گذشته در ناحیه دهم شهر کابل از سوی افراد ناشناس ربوده شد. مقامات هندی پیش از این گفتند که برای رهایی این خانم تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان به شدت ادامه دارد. از سوی دیگر مسئولان بنیاد خیریه آقاخان گفتند که برای رهایی این خانم از بند ربایندگان با نهادهای امنیتی یکجا کار می‌کنند. در یک دهه گذشته این چهارمین تبعه هندی است که از سوی افراد ناشناس در افغانستان ربوده شده است. پیش از این یک کشش کاتولیک هندی به نام الکسیس برمکما در سال 2014 میلادی با دو کارمند ساختمانی تبعه این کشور در سال 2003 میلادی از سوی افراد ناشناس در افغانستان ربوده شده بودند و با گذشت زمان از بند ربایندگان رها شدند. با این همه یونس فکور، یکی از کارشناسان افغان، به این باور است که اختطاف خانم دیسوزا کار حلقات استخباراتی است و این تلاش‌ها برای محدودسازی کمک‌های بشردوستانه هند برای افغانستان است.
اختطاف این خانم هندی یک کار استخباراتی است و آن به این خاطر که ادبای هندی نسبت به اوضاع افغانستان بی‌باور شوند و هراس کنند و به همین گونه آن کمک هایی که از سوی هند به افغانستان صورت می گیرد محدود گردد.
آقای فکور همچنان میگوید حکومت افغانستان باید برای حفاظت از جان ادبای کشورهایی که در افغانستان کارهای بازسازی و انکشافی انجام میدهند توجه بیشتر کند. به گفته وی، تکرار رویدادهای اختطاف ادبای خارجی در افغانستان روی موقف این کشور در سطح منطقه و جهان تاثیر منفی به جا گذاشته میتواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران بر ضد فیصله محکمه عالی آمریکا به عالی‌ترین محکمه ملل متحد مراجعه کرده. اخیراً محکمه عالی آمریکا فیصله کرد تا حدود 2 میلیارد دلار سرمایه ایران که در آمریکا منجمد است به قربانیان حملات تروریستی پرداخته شود که تهران در او متهم است. آرش همایون جزئیات دارد.
محکمه عالی ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل سال جاری میلادی فیصله کرد تا حدود 2 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده ایران در آمریکا که معادل 1.7 میلیارد یورو می شود به خانواده های قربانیان و کسانی پرداخته شود که از حملات تروریستی که تهران در آن متهم است جان به سلامت برده‌اند. محکمه بین المللی عدالت که در هاگ مستقر است می گوید ایران بر ضد این فیصله محکمه عالی ایالات متحده آمریکا استیناف طلب شده است. در اعلامیه محکمه بین المللی عدالت گفته شده است تهران استدلال می کند که ایران و شرکت های متعلق به این کشور دارای حق مسئولیت از سیستم قضایی و محاکم آمریکا اند. بر اساس فیصله محکمه عالی ایالات متحده آمریکا، حملات تروریستی که ایران در آن متهم است و با قربانیان آن از پولهای منجمد شده این کشور غرامت پرداخته خواهد شد، بمبگذاری سال 1983 در بارکهای نظامی آمریکا در شهر بیروت و بمبگذاری‌های برج‌های خبار در عربستان سعودی در سال 1996 را شامل می شود. ایران که بر اساس توافقنامه اخیر اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌هایش از حالت انجماد بیرون شده است، با عصبانیت به این فیصله محکمه عالی ایالات متحده آمریکا عکس‌العمل نشان داده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ناوقت روز چهارشنبه گفت ایران به طور رسمی اعتراضش را به محکمه بین المللی تسلیم کرده است. ما تا زمانی که به نتیجه برسیم بالای این دوسیه فشار وارد خواهیم کرد. مطبوعات ایران با نقل قول از حسن روحانی نوشتند که محاکم آمریکا به طور غیرقانونی تصمیم گرفتند تا این منابع پولی را به آمریکایی‌ها و خانواده‌های قربانیانی که در لبنان کشته شدند پرداخت کند. در اعلامیه محکمه بین المللی عدالت گفته شده است که ایران میگوید محاکم آمریکا به خاطر اتهام دست داشتن تهران در حملات مختلف تروریستی عمدتاً در خارج از ایالات متحده بیش از 56 میلیارد دلار پرداخت غرامت را بر ضد ایران فیصله کرده اند. اینک محکمه بین المللی سازمان ملل متحد که 70 سال از تأسیس آن می گذرد و اخیراً سال روز ایجادش را تجلیل کرد، باید تصمیم بگیرد که آیا صلاحیت حقوقی غور بالای این مسئله را دارد یا خیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ملل متحد گروه دولت اسلامی یا داعش به نسل کشی در عراق و سوریه متهم کرده. محققین این سازمان میگن که گروه داعش اقلیت یزیدی ها را در هر دو کشور قتل عام میکنه. در گزارش ملل متحد به این هم اشاره شده که داعش تلاش داره حدود 400 هزار پیرو گروه ها و اقلیت های مذهبی را با قتل، بردگی جنسی و دیگر جنایت ها از بین ببره. جاوید نعیمی با تفصیل موضوع.
تحقیق کننده های سازمان ملل متحد می گویند گروه داعش در اگست سال 2014 میلادی، زمانی که در عراق مستقر شد، کشتار تعداد بیشمار از یزیدی ها را آغاز کرد. گزارش کمیسیون ویژه تحقیق در مورد سوریه بر اساس صحبت با صدها تن از نجات یافتگان تهیه شده است. با گفته این کمیسیون، اعمال داعش مطابق کنونسیون 1948 میلادی که جنایات در آن تعریف شده مطابقت دارد. کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3200 زن و کودک یزیدی که از عراق گروگان گرفته شدند در قید داعش در سوریه هستند و از آنها به حیث برده‌های جنسی کار گرفته می شود. پاولو پنهایرو، مسئول کمیسیون تحقیق سوریه، روز پنجشنبه در ژنو گفت نسل کشی یزیدی ها صورت گرفته و ادامه دارد. وی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا با اقدام های جدی جلو قتل عام و نسل کشی یزیدی ها را در عراق و سوریه بگیرد. زنان و دختران حتی در سن 9 سالگی به حیث برده جنسی استفاده می شوند تا 15 بار به فروش می رسند. آنها خشونت های خیلی وحشتناک فیزیکی و جنسی را از سوی جنگجویان داعش تحمل می کنند. تلاش برای فرار با مجازات خیلی شدید به شمول لتکوب بی‌رحمانه و تجاوز گروهی امراه می شود. پسران در سن حتی 7 سالگی مورد تجاوز قرار می گیرند و از مراقبت مادرها هایشان جدا ساخته می شوند و به کمپ های آموزشی داعش انتقال می یابند. تیت مونتارپورن، یک عضو دیگر کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، می گوید جزئیات در مورد تخطی و عاملین جنایات وجود دارد و افزود که معلومات به دست آمده اش را با مقام های عراق و سوریه شریک ساخته است. ار 4 کمیشنر در کمیسیون موظف شده از قدرت های جهان خواستند تا حداقل 3200 زن و کودک را که در بند داعش هستند نجات دهند و این برخورد داعش را به محکمه جرایم بین المللی راجع سازند. گروه داعش که خلافت تخیلی را در عراق و سوریه اعلان کرده، پس از تصرف سنجار در سال 2014 هزاران مرد یزیدی را کشته و زنان و دخترانشان را به حیث برده با خود برده است. به گفته سازمان ملل متحد، داعش مردان یزیدی را به این مجبور ساخته تا دین اسلام را بپذیرند و یا به مرگ تن دهند. ارقام تمامی یزیدی های جهان به بیش از 1 میلیون تن تخمین می شود که نزدیک به 550,000 تنشان در عراق زندگی می کنند، اما حالا اکثر مناطق آنها در دست داعش است و بنابر وضعیت بد آنها، سازمان ملل متحد می خواهد تا بر یزیدیان توجه جدی شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شدیم. من زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا 30 ثانیه بعد رادیو آشنایی که از صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش، عباداتتان قبول.